تو بهاری و دل من خاک خسته کویره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخارت تا ابد در احتزازه، بس عاشقونه ای که فردای منو میسازه.
تو بهونه بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسون منو به روزای روشن.
اون درختان که یه عمره ریشه داره توی خاکه، تو ابد زنده و تازه از لاله های خاکه.
این روزها یکی از اخبار اقتصادی که میشه از رسانه ها شنید جویا شد، یا اینکه بریم سراغ قسمت های اقتصادی کشور و ببینیم که چقدر تأثیر گذاشته یا نگذاشته، بحث افزایش قیمت سیمان هستش که بنا به دلایل مختلف ما بعد از اون افزایش قیمتی که داشتیم الان دوباره هم کمیاب شده هم افزایش قیمت پیدا کرده. الان تو خبرها داریم که در آستانه توقف تولید هستش، قیمت هاش هم که داره سر به فلک میگذاره. اما دو میهمان ارجمند در این بخش داریم، جناب آقای دکتر مصطفی یوسفی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همینطور جناب آقای اسماعیل کاظمی قهی رئیس محترم اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی. جناب یوسفی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام صبح بخیر دارم خدمت شما مردم شریف ایران و مهمان محترمتون در خدمت شما.
متشکرم. جناب کاظمی سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و جناب یوسفی و شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
متشکرم. با اجازه جناب یوسفی با شما شروع میکنیم. آقای کاظمی، آقا وضعیت قیمت سیمان چجور هست؟ چقدر رفته بالا؟
بنده عرض کنم.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما که قیمت سیمان همونطوری که اشاره فرمودید، یک قسمیش خب مسئله برق و مدیریت کردن برق در این موقعیت که دولت در نظر داره بلکه گرمایش وارده از سطح کشور بخش مردمی رو تأمین بکنه و خب شاید هم به یه عبارتی در اولویت خاص قرار داره. اما قبل از اینکه مسئله برق پیش بیاد، نوع توزیع سیمان از مبدأ کارخانه تا به دست مصرف کننده حدود چند ماهیه. در سال 99 با اعتراض صنفی اتحادیه و تشکل‌های صنفی مواجه بوده و کماکان ادامه داشته. خاطر نشان می‌کنم که در ابتدای سال 1400 بعد از رشد 40% قیمت به قیمت تن 320 هزار تومان سیمان پاکتی در کارخانه بالغ شد، ولی این مبلغ نتونست پوشش بده در طرف تولید کنه. دایی بر این اساس بودن که ما زیان میدیم که خود این زیاندهی ادعایی کارخانجات قابل بحثه، زیرا قیمت تمام شده سیمان با کارشناسان زبده که در کشور داریم، حتی اگر سوبسید سوخت رو برق گاز و ارزان به حضور آب رو بردارن، من فکر میکنم که قابل توجه سه ببینن که قیمت تمام شده سیمان چقدر در میاد و ادعای تولید کننده که حتما میبایستی سرپا به اون تولید بکنه تا بتونه حتی توضیح کننده از این امکان بهره مند بشه قابل نقد و بررسی است. متاسفانه در یک تصمیم عجولانه و شتاب زده این موضوع رو به صورت آرام آرام در بورس عرضه کردن که مسئله بورس خودش راهکارهای مختلفی داره و زمینه سازی‌های گوناگونی رو بایستی به کار برده بشه تا بتونن به بورس ورود پیدا کنن. قسمتی الان در حال حاضر حدوداً 70% سیمان رو بنا به گفته رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در بورس داره عرضه میشه و از طرف عرضه بورس سیمان در بورس به جایی رسید که هفته پیش یک تن سیمان فله حدود 1,000,000 تومان و پاکتی 1,750,000 تومان، ضمن این که معامله ای رو ابطال کردن، ولی مشابه اینها بوده و همینی که اسم اینها در بازار شلو پیدا میکنه اثرات نامبارک خودشو تو بازار میگذاره.
خب من اجازه میخوام آقای یوسفی هم وارد صحبت بشن. جناب یوسفی، ما توی شایعات و اخبار داشتیم که به هر حال دولتی که میخواد بر سر کار بیاد با یک سری انباشت هایی از حالا اعداد و ارقام میخواد بر سر کار بیاد، یک سری میراث هایی به دستش گذاشتن که حالا ناخواسته هست و دست خودش نیست. یکیش بحث سیمان هستش و اگر میخوایم توی حوزه ساخت و ساز عملکرد قابل قبولی داشته باشیم، مسائل ساختمانی حرف اول رو میزنن. الان با این وضعیتی که سیمان پیدا کرده، خب وضعیت یه مقدار داره بغرنج میشه، یک سری کارخونه ها در حال تعطیلی هستن، ما رفتیم دست گذاشتیم رو تعطیلی کارخونه ها، قیمت هم که اینجوری نجومی شده، به نظرتون میشد یه جوری رفتار کرد به این وضعیت دوچار نشیم؟
مجددا سلام دارم و تشکر از مهمان محترمتون. من سعی میکنم مثل نکات کلی رو بگم، بعدش هم در خدمتتون هستم این رو توضیح میدم. ببینید، ما الان در تولید سیمان جزء 5 کشور اول دنیایی، یعنی حالا با حدود 30 میلیون تن سیمانی که تولید میکنیم. و یه نکته اینجا به نظرم قابل توجه، از اینجا میتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی اولین کشور صادر کننده سیمانی ای داره به ما این اعداد و ارقام مشخص میکنه که ما انرژی رایگان، منابعی که حالها به هر دلیلی از منابع مردم، یا این خیلی از این کارخانجات یا قبلا دولتی بودن یا الان شبه دولتی هم دیگه، مرتبط به شرکت های زیر مجموعه شستا و تامین اجتماعی هستن، یعنی یا دولتی یا خصولتی به اصطلاح امروز، یعنی اینا با سرمایه های مردم اینجوری این کارخونه عملا به تولید رسیده، از اون ورم داره مسالش و مواد معدنیش هم از داخل تأمین میکنه که اینم مرتبطه به کل ایرانی هست، از اون ورم انرژی رایگان به یه نوعی داریم میدیم، کارگر رو به ریال حقوق میدیم، برق رو به ریال پرداخت میکنن، هم در سیمان هم در فولاد، چون فولاد هم اتفاق افتاده. ولی به دلیل اینکه الان ما رشد قیمت به دلیل محاسبه دلاری که در کشورهای همسایه صورت میگیره، خیلی از این شرکت ها علاقه‌مندن که این رو صادر کنن. حالا این در بعد صادراتی که اتفاق داره میفته، یعنی ببینید ما به ریال برق پرداخت میکنیم، به ریال حقوق و موضوعات مرتبط به داخلی رو پرداخت میکنیم، با مردممون با دلار حساب میکنیم. ما همین رو متاسفانه هم در پتروشیمی داریم، در فولاد داریم، در سیمان هم که الان فاجعه بار شده. خب عملا دولت آمد چیکار کرد؟ به جای اینکه مدیریتش رو اصلاح بکنه، مثلا حالا این رو میتونن دقیقش رو رئیس اتحادیه بفرماین، ولی من آماری رو که گرفتم در هر ماه در تهران حداقل 850 هزار تن سیمان مصرف میشه و باید به تعاونی‌ها داده میشد، ولی چیزی رو که در ماه گذشته در اردیبهشت ما دادن 42 هزار تن بوده. یعنی ببینید این ما تفاوت رو ببینید، یعنی ما اومدیم بدون اینکه ساز و کار رو داشته باشه، به گفته خود برخی از مسئولین وزارت سمت، که البته این حرف برای ما قابل قبول نیست چون به یه نوعی متولی اصلی وزارت سمته، حالا وزارت سمت میگه من خودم مخالفم که در بورس کالا عرضه بشه، خب وزارت سمت اگر مخالفه کی موافقه؟ پشت این رانت کیه؟ ببینید ما الان بنا بود در بورس بیاریم این رو عرضه کنیم که عرضه و تقاضا شفاف بشه و این رانت رو جلوش بگیریم، ولی وقتی با مسئولین بورس کالا صحبت میکنیم، اونا میگن اصلا هیچ سازوکاری برای عرضه سیمان نداشتیم، و این خودش این گپ و این فاصله بین مصرف کننده و تولید کننده که باید این محصول بدون واسطه دستمون میرسید بیشتر کرد. اینها نشون میده این سوء مدیریت که متاسفانه در این دولت داره در موضوعات زیرساختی، خاصتا در موضوعاتی که به عنوان پیشران اقتصاد هست مثل بازار مسکن، که حالا تر جشن تولید مسکن و بحث این که رئیس جمهور منتخب وعده هایی رو دادن برای این که توجه بکنن به حوزه مسکن که الان در سبد خانوار به 60% افزایش پیدا کرده سهمش، خب ما اینجوری داریم عملا این رو وارد یه چالشی میکنیم. وقتی این وارد این موضوع شد به این راحتی بر نمیگرده. همین
خب صحبت الان که... این چیزی که شما فرمودید نشون میده که به هر حال یک نظارت یا مدیریت تامی روش وجود نداشته.
نه آقا... اصلا رهاسازیه، ببینید این بهانه است. ما
چون وقتمون کم هست، من میخوام آقای کاظمی، آقای کاظمی اگر شما خواسته یا اینکه مشخصا پیشنهادی میتونیم به کمیسیون بدیم
بفرمایید. اگر اجازه بدید من ابتدا تشکر کنم از خانه ملت جناب یوسفی. نکته به سزایی و اشاره فرمودن 850 هزار تن سهم مصرفی تهران بوده، 5% این سهم مستقیما به تشکل صنفی اختصاص یافته. خود حدیث مفصل بخوان از این مجبت. بنده مدعیم به عنوان رئیس اتحادیه 5% بعد حضرات تولید کننده تحت عناوین مختلف که ما عاملین مستقیم داریم و دیر باز اومدن غم کارخانه خودن و هیچگاه کارخانه غمی نداشته، تحت این شعار سیمان از طریق دیگه داره توزیع میشه. اگه همین مهم اتفاق بیفته و صادرات مدیریت بشه که خلأ در بازار نباشه، ما در ایران هیچ مشکلی به نام سیمان نداریم، قادر به 90 میلیون تن تولید در سطح کشور هست.
متشکرم از شما. آقای یوسفی چه باید کرد؟ خیلی کوتاه لطفاً به ما جنبندی بفرمایید. چه باید کرد؟ آیا این وضعیت این قیمتا میمونه یا اینکه نه ممکنه برگرده؟ چون سابقه داریم که هر چه قیمت رفته بالا دیگه برنگشته.
این حالا اینکه این قیمت میماند یا نه، به فرمایش شما ما تجربه نشون داده که وقتی مدیریت صحیح رو انجام ندیم و یه فاصله قیمتی رو برای دلالان ایجاد بکنیم دیگه به این راحتی معمولا عزمی نبوده در دولت ها، خاصتا این دولت که حالا البته اینم حالا هر دلیلی داریم انشاءالله دولت بعد بتونه برنامه‌ریزی کنه. اینی که بگیم هیچ راهکاری نداره، راهکار داره. یعنی ببینید این میشه با یه برنامه‌ریزی و حسب واسطه ها. من یه مثالی رو میزنم، ببینید دهه 80 حالا ما اون موقع دوران تحصیل دانشجوییمون بود، ولی یادمه چون خود من توی رشتم رشته عمران بود و اینا، اوایل دهه 80 سیمان تا 5000 تومان توی بازار آزاد رسیده بود اگر ذهنم یاری کنه، به خاطر اینکه حواله میدادن هر کسی میخواست بیاد بره ساخت و ساز رو انجام بده برای با پروانش یه چیزی رو اختصاص میدادن. بعد با در دولت نهم و دهم که یه مقداری عرضه سیمان آزاد شد و این گفتن هر کسی میخواد بیاد بره تو بازار عرضه و تقاضا، عرضه سیمان رو هم زیاد کردن، سیمان رسید به 3500 تومان، یعنی کمتر شد. یعنی وقتی که ما این محدودیت ها رو برداشتیم و عرضه و تقاضا رو واگذار کردیم هم به صنف هم به انبوهساز هم برای مردم، اون موقع این قیمت خودش رو پیدا کرد و اتفاقا ارزان‌تر شد. برخی ها به بهانه این که ما در ساختار بورس یک بازار مالی شفاف در دنیاست، البته هم اونجا هم کارگزاران بورسی هستن که دلالی مدرن رو انجام میدن، ولی به صورت سنتی اینجوریه.
ما چون وقتمون کم هست مجبورم خدافظی کنم، عذرخواهی میکنم.
من این رو بگم و دیگر از خدمت ما تجربه نشون داد ما در بورس به جز اینکه حالا سرمایه مردم رو اونجوری به 1/5 کاهش دادیم موفق نبودیم، نه در فولاد نه در سیمان. اینجا باید تجدید نظر بشه و با دلالینی که خیلی ها میشناسنشون، این سخت نیست برای حاکمیت، هم وزارت سمت هم دستگاه قضایی هم دولت، که الان چطوری میشه در بازار سیمان نیست ولی شماره برخی افراد رو به شما میدن بدون محدودیت سیمان برای شما. یعنی اینجا در بازار توزیع با وجود عدم نظارت دولت و رانتی که در شرکت‌های سیمانی الان وجود داره، اینجا ما داریم این رو میدیم به دلالان.
ممنون آقای یوسفی، انشاءالله روز خوبی داشته باشید. ممنونم از توضیحاتتون و با حضرت علی خداحافظی میکنید.
خدا
نگهدار. آقای کاظمی سپاسگزارم، ممنونم و خدا نگهدار. قربان
جایزم، متشکرم.
من به دستان تو پل بستم، به زیبا تر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو با باور نکرد هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شیر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. من به دستان تو پل بستم، به زیبا تر شدم، از تو میخواهم از این هم با تو تنها تر شدم.
خب رسیدیم به بخش پایانی گفتگوهای امروزمون، اختصاص داره به موضوع کرونا و میخواییم با میهمان ارجمند و متخصصمون هم صحبت بشیم. اما قبل از اینکه میهمان ارجمندمون رو معرفی کنیم و باهاشون مشغول صحبت بشیم، خواهش میکنیم که با دقت به حرفاییشون گوش داده بشه، حرفاشون رو به کار بگیریم، استفاده کنیم. به هر حال وضعیت خوبی نیست. میهمان ارجمندمون جناب دکتر مهدی روحانی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ایران و مسئول محترم ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه‌های تشخیص کووید 19. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، صبح شما هم بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در این مدت، حالا حتی در ماه‌های اخیر هم با حضرت عالی به کرات مشغول صحبت بودیم، توصیه‌های حضرت عالی رو شنیدیم، استفاده کردیم، اما رسیدیم به این وضعیتی که الان هست. دوباره آمارها بالا رفته، دوباره کار درمان فشار روشون زیاد شده، دوباره بیمارستان‌های ما دارن فوق طاقت کار میکنن، فوق برنامه، فوق ظرفیتشون کار میکنن. دیروز هم گفتم چند تا بیمارستان رو لااقل اسم میتونیم ببریم که اومدن بیمارستان صحرایی تو محوطه‌شون زدن و دارن پذیرش انجام میدن. این که چطور به اینجا رسیدیم فکر میکنم خیلی دیگه مهم نباشه که چطور به اینجا رسیدیم. هر چقدر شما و همکارانتون بر سر یک سری مسائل فریاد کشیدید، فایده ای نداشت، کسی هم گوش نداد، چه اجراییات ما چه مردم ما، فرق نمیکنه. الان دنبال مقصر نمیخوایم بگردیم. الان چطور میبینید وضعیت رو؟ فقط یک تفسیری داشته باشید رو اوضاع فعلی.
راستش قابل پیش بینی بود که این اتفاقا به این شکل بیفته با توجه به تغییراتی که این ویروس پیدا میکنه. و مهمتر از اون شاید این که اهمیت کمتری که مردم الان به رعایت پروتکل ها در واقع دارن واقعا قابل پیش بینی بود. به قول شما خیلی هم نباید دنبال مقصر گشت، شاید چیزی نیستش که بشه خیلی واضح براش یک دلیل خاص آورد، ولی الان وضعیت خیلی بدی داریم. اتفاقی که افتاده الان به شدت ورودی بیمارستان رو افزایش پیدا کرده، آلودگی ها به شدت زیاده، افرادی که شاید مردم به چی داشته باشن که واکسن نزدیم، در حالی که افرادی که واکسن هم زدند الان دارن مبتلا میشن. در واقع همون چیزی که از روز اول در مورد واکسن مطرح بود همچنان هست، این که میزان مرگ و میر رو کاهش بده، نه اینی که بخواد در واقع جلوی ابتلا رو بگیره. به خاطر کاهش پروتکل ها و ویروس جدیدی که الان داره چرخش میکنه توی کشور، حالا ویروس دلتا، میزان سرایتش خیلی زیاده، لازمه که مردم و هممون بیشتر پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی، رعایت این بخش رو بیشتر رعایت بکنیم. اون چیزی که هر روز داره گفته میشه برای اینکه جلوگیری بکنیم از انتقال ویروس، نه اینی که حالا چه اتفاقی قرار بیفته. ولی خب الان وضعیتمون اصلا خوب نیست. دوباره مرگ و میرمون به بالای 200 نفر رسیده، ورودی بیمارستانمون به شدت افزایش پیدا کرده. امروز شنیدم که حالا یه جایی توی یکی از بیمارستانا در واقع تزریق سرپایی گذاشتن برای تزریق رمدسیویر برای 50 نفر، الان روزی 250 نفر مراجعه میکنن و دارن دارو دریافت میکنن. به نظرم شرایط اصلا خوب نیست و مردم باید بیشتر رعایت بکنن.
این که مردم بیشتر رعایت بکنن، حالا چجوری بگیم، نوع گفتن ما هم، حالا منظور از ما، من و شما، حالا من هاشمی و شما یا دکتر روحانی، نه، اینی که ما چطور داریم برخورد میکنیم، شاید یک بام و دو هواگونه نگاه کردنی که مردم براشون القا میشه هم شاید تأثیر داشته باشه. ما یک طرف مردم میگیم مراعات کنید، در یک طرف دیگه نمیتونیم یک سری زیرساختار رو فراهم کنیم. الان انتقادات زیادی به مجموعه سیاست گذاری تو حوزه وزارت بهداشت میشه. حالا این که حکومت ما، دولت ما داره چه رفتاری میکنه یک طرف است، وزارت بهداشت مشخصا باید جدا کنیم رفتارش از کادر درمانمون. کادر درمان داره فداکارانه رفتار میکنه، بیشتر از طاقتش داره مایه میگذاره از این موضوع، اما در حوزه اجرا فکر میکنم یه مقدار کمکاریایی وجود داره. این که میگیم القا میشه که اینجور نیست، شاید مردم اینها رو میبینن که باعث میشه مراعات نکنن فرمایشات شما رو، کار رو، درمان رو.
راستش آقای هاشمی، نظر شخصی ما بگم،
بله،
کاملا شخصی، اصلا کاری ندارم که واقعا داره چه اتفاق میفته، شاید من از کمبودها خبر ندارم. تا اونجایی که میدونم دوستانی که من میشناسم همشون دارن با تمام تلاششون، با تمام توانشون تلاش میکنن که این شرایط رو عبور بکنیم ازش. یه بخشی وجود داره و اون اینه که خب بسیار طولانی شده. ما قریب به 2 ساله که درگیر این اتفاقیم. خیلی اتفاقات جانبی کنار این هست. خیلی سادش زندگی کردنه. این فهمش برای یکی مثل من شاید خیلی چی نباشه که آقا چرا مردم رعایت نمی کنن. من واقعا می فهممش به خاطر اینکه 2 سال گذشته، خسته شدن همه. ولی اینی که شما می فرمایید که مثلا شاید کمبودهایی در جاهایی وجود داره، زیر ساخت، راستشو بخواییم شاید خیلی باهاتون موافق نباشم. من شخصیست کاملا. این چیزی که دارم عرض میکنم خدمتون کاملا شخصیست.
فقط یه خیلی کوتاه
به نظرم بر میگرده به خود ما آدما که خسته شده ایم از اتفاقاتی که داره میفته، از این سختگیری ها، از این محدودیت ها.
سپاسگزارم، ممنونم از شما دکتر. درست میفرمایید، واقعا همینطور هست. حالا نگاه شما نگاهی هست که میتونه کمک حال ما باشه. ممنونم از همراهیتون آقای دکتر. خدا قوت به شما میگیم، به همه همکارانتون میگیم، قدردان زحماتون هستیم.
سلامت باشید،
صبحتون بخیر.
خدا قربون شما. خدا حافظ.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا راس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه میهمان خانه های شما خواهیم. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید که بزرگترین نعمت خدا همین سلامتیه. تا فردا، خداحافظ.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید زندگی. سوال امروز یک شنبه سوم مرداد، آیه 59 سوره مبارکه نساء برای حل اختلاف بین امت چه راه حلی را پیشنهاد می‌دهد؟ گزینه 1 مراجعه به بزرگان دینی، گزینه 2 رجوع به بزرگان خانواده، گزینه 3 رجوع به حکم خدا و رسول خدا. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
صبح شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله آرزوی یک روز بسیار خوب رو داریم برای تک تک شما عزیزان. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه صبح و گفتگوی